عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لاسيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أولاً وابتداءً نفس أمارة خودم را تذکر می دهم و توصیه می کنم و ثانیاً یکایک شما عزیزان حاضر در جلسه را، برادران و خواهران، تذکر می دهم و توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی، حرمت نگهداری از اوامر و فرمایشات و دستورات خدای متعال و پرهیز از محرمات و نواهی که خدای متعال نهی فرموده. برادران عزیز، خواهران گرامی، خدا در هر صبح و شام دو بار به من و شما تذکر می دهد نسبت به رعایت تقوا. دو بار به من و شما یادآوری می کند که بدان که تو مسافر جهان آخرت هستی و از این منزل موقت سفر خواهی کرد و تو باید به جایگاه ابدی مسافرت کنی که در آن جایگاه ابدی و در آن خانه همیشگی و در آن عالم حقیقت و عدالت چیزی جز تقوا دست تو را نخواهد گرفت و این خیر الزاد التقوا. و اون دو تذکر از زبان حضرت لقمان حکیم اینه. حضرت لقمان حکیم به فرزندش یادآوری کرد ان کنت فی شک من الموت فرفع عن نفسک النوم. فرزندم، اگر شک داری که تو خواهی مرد، خواب رو از خودت دور کن. ببین چگونه میخوابی. النوم اخ الموت، این برادر مرگه. کما تنامونه تموتون، همونطور که میخوابید به خواب ابدی فرو خواهید رفت. ان کنت فی شک من الموت فرفع عن نفسک النوم و انک لا تستطیع. و ان کنت فی شک من البعث فرفع عن نفسک الاستیغاث و انک لن تستطیع. اگر شک داری که روزی مبعوث خواهی شد و به حسابت رسیدگی خواهد شد، بیدار شدن رو از خودت برطرف کن و نمیتونی. خیلی زیبا بیان کرده. هر لحظه‌ای که میخوابیم یاد بیاریم که همینطور خواهیم مرد، و همانطور که بیدار میشیم روزی از خواب ابدی برانگیخته خواهیم شد. کما تنامونه تموتون و کما تستیقظونه تبعثون. این تذکر صبح و شام خدای متعال است که ای گوینده، ای شنونده، ای برادر و ای خواهر، تو مرغ باغ ملکوتی نی از عالم خواب. چند روزی قفسی ساختن، این قفس شکستنیست، این مرغ رفتنیست، این سفر قطعی و یقینیست. و هممون میدانیم برادرم، خواهرم، در این سفر عنوان و اسم و رسم دردی از ما دوا نمی کند. عبا و قبا و امامه را، درجه ارتشی را، عنوانها و مدالها را، همه و همه در غسال خانه از ما جدا خواهند کرد. می دانیم که در این سفر پول و ثروت و درهم و دینار و برج و زمین و ساختمان به دردمون نخواهد خورد، که همه را خواهیم گذاشت. و در لحظه قبر مال ما، در لحظه مرگ مال ما به ما خطاب می کند: خذ منی کفنک، کفنت را از من بردار. بنابراین صبح و شام، خواب و بیداری تذکر تقواست برای بنده و شما. فاعتبروا یا اولی الابصار. خدایا به لحظه لحظه این ماه مبارک سوگندت می دهیم گوینده و شنونده را بیدار سفر آخرتمون بفرما. به ما توفیق کسب تقوا عنایت فرما. ما را آنی و کمتر از آنی به غیر خودت واگذار مفرما. برادران و خواهران عزیزان، بحث مستمر ما بنا شد روزه نمونه و روزه‌دار نمونه باشه، بحثی که قسمتی از آن در ماه مبارک رمضان سال گذشته گذشت و یکی دو هفته گذشته هم به آن اشاره شد. گفتیم امسال با توجه به اهداف روزه نگاه کنیم ببینیم روزه‌دار نمونه کیست؟ آیا ما این چنینیم یا نیستیم؟ اگر نیستیم توجه کنیم که بشویم، و اگر هستیم خدا رو شکر کنیم و بیشتر توجه کنیم. قبلا به شما عرض کردیم که اگر به اهداف روزه توجه نباشد، روزه میشه یک عبادت تو خالی بدون محتوا. 60 سال روزه میگیریم ولی تقوا حاصل نمیشود، لعلکم تتقون نمیشود. 60 سال نماز میخوانیم ولی تنها عن الفحشاء والمنکر نمیشود. بد اخلاقی هست، تندی هست، عصبانیت هست، سلطه غضب و شهوت بر ما هست، چرا که به هدف توجه نشده. خاص خدای متعال ان شاء الله با استفاده از بیانات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام اشاره میکنیم که هدف این عبادت چیست. یکی از مهمترین هدفهای روزه که در بیانات اهل بیت آمده توجه به فقرا و احساس مشترک با نیازمندانه، یک احساس مشترک، یک درد مشترک، یک زبان تفاهمی مشترک با نیاز نیازمندان. این روایت هم از مولای ما و آقای ما حضرت سید الشهدا علیه السلام نقل شده، هم از امام عسکری علیه السلام نقل شده به یک عبارات بسیار متقارب و نزدیک. از حضرت سوال کردن، از هر دو بزرگوار سوال کردن چرا خدا روزه رو واجب کرد؟ فرمود لیجد ال، طبق این روایتی که نقل شده، لیجد الغنی مس الجوع فیحن علی الفقیر او فیمن علی الفقیر. دو روایت داره. در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام فرمود لیستوی فیه الفقیر و الغنی. توضیح داد امام، فرمود انسانی که ثروتمند، اینجا غنی منظور نیست اون ثروت‌های میلیاردی کذایی، نه، آدمی که دستش به دهانش میرسه، هر وقت در یخچال خانه‌ش رو وا کرده از میوه و غذا خالی نبوده، هر وقت سفره‌ش رو پهن کرده خالی از نان و غذایی نبوده، هر وقت بچه‌هاش ضرورات زندگی رو می‌خواستن بوده در اختیارشون. این درد ندارم و نداشتن رو نفهمیده، این عرق خجالتی که بر پیشانی مرد خانه نشسته وقتی که گفته ندارم نفهمیده، سفره خالی رو نفهمیده، شکم گرسنه را نفهمیده. خدای متعال گفت وقتی هم که داری یک چند ساعتی رو تحمل کن تا ببینی اونهایی که ندارن چه میکشن. چقدر به این هدف توجه میشه برادرها، خواهرها، به خودم، به شما میگم. ماه مبارک رمضان میرسه، به بهانه افطاری سفره‌های رنگین کذایی و کذایی پهن میشه. یک وعده غذای ظهر رو ترک کردیم، صبحانه رو که سحری خوردیم، شام رو هم که افطار میخوریم، یک وعده غذا رو ترک کردیم، چند برابر جبرانش میکنیم و سفره‌ها رو رنگین میکنیم و سفره‌های رنگین غالبا فقرا درش فراموش میشن. همین روزه ای که از خدا از ما خواسته. بنده خدایی نقل میکرد، میگو به یک بنده خدایی گفتم که آها شما ماه مبارک رمضان اذیت نمیشی؟ روزه میگیری؟ گفت نه. گفتم خب آخه شما غذا زیاد میخوردی، حالا نباید غذا بخوری، آب بخوری، ناراحت نیستی؟ گفت که نه، من یه وعده غذا هم بیشتر نمیخورم، خوبم هستم، راحتم. گفتم چطور؟ سحری میخوری یا افطار؟ گفت افطار شروع میکنم، سحری تموم میکنم. این 7-8 ساعت رو بر سر سفره. خب این روزه که درد فقرا رو نمیفهمه، وقت تا ساعت 11 ظهر 12 ظهر هم میخوابه، این روزه روزه ای میشه که الان خواهرها، برادرها دقت کنید، همین الانی که من و شما نشستیم 12 میلیون نفر در شاخ آفریقا با قحطی مواجهن، نزدیک به 4 میلیون نفر خطر مرگ دارن، چهرهای تکیده بچه ها رو، زنهای آواره بیابان ها رو در تلویزیون ها میبینیم. شما رو به خدا سوگند میدم فکر کنید اگر فقط و فقط این 1,500,000,000 مسلمان پول نهاری رو که نخوردن در این ماه رمضان جمع میکردن و به اونجا میفرستادن، سومالی چی میشد؟ افریقا چی میشد؟ فقرای عالم چه میشدن؟ هر کدوممون در خانمون نهار رو نخوردیم، به هر حال یک وعده غذایی کم شده از هزینه های ما. همینو توی قلک میریختیم، ولی همه مسلمان ها عمل میکردن و این میرفت برای فقرای غزه، برای فقرای سومالی، برای فقرای آفریقا، فقیر باقی میمون؟ نه، نهار رو جبران کردیم در افطار، نهار رو جبران کردیم در سحری، نهار رو جبران کردیم و گاهی و سفره های افطار وسیله خودنمایی شد، وسیله ریا و تملق شد، وسیله اظهار تدین دروغین شد. لیجد الغنی مس الجوع، گرسنه شدیم، به خودمون خطاب کنیم. خب تو گرسنه شدی، برای گرسنه ها چه کردی؟ چه کردیم؟ ما در این مسجد نزدیک به 500 خانوار تحت پوشش این مسجدن، ماهانه مقدار بسیار بسیار مختصری ماهانه میگیرن. گاهی وضعیت زندگی بعضی از اینها رو میبینیم، بعضی از دبی برج‌های برافراشته رو میبینن، کوخ‌های خراب ویران گرسنه رو نمیبینن. کسانی هستن که همینجا 10 سال از در این مسجد رد میشن و میان و میرن، یک دفعه فکر نکردن که این همه این جمعیتی که میاد و میره اینا از کجا اداره میشن، کی به اینا کمک میکنه، چقدر کمک میشن. اینا خطابش با کیه؟ کی باید به این فقرا رسیدگی کنه؟ با این مشکلات اقتصادی اینها مضاعف شده، سهم من چی بوده در این رسیدگی؟ برادران عزیز، ما الان طرح تکفل ایتام رو داریم. برای تکفل کردن یک یتیم و کفالت یک یتیم 100 درهم در ماه فرد میفرسته. اسم یتیم رو میدیم، شناسنامه یتیم رو میدیم، جای یتیم رو میدیم. البته ارتباط مستقیم نباید باشه تا کرامت او محفوظ بمونه، اما همه خصوصیات رو بدان شما متکفل این یتیمی 100 درهم در ماه. اما چقدر یتیم ها میان که ما نمیتونیم پوشش بدیم، در حالی که گاهی در یک رستوران اینجا، در یک جلسه عقد اینجا، در جلسه یک جلسه عروسی اینجا، شما میدونید و بهتر از من میدونید که میلیون ها درهم هزینه میشه، هزارها درهم غذا بیرون ریخته میشه. این روزه است، این ماه مبارک رمضانه. روزه بدون توجه به هدف، نتیجه این می شود که روزه خوردیم، آخر ماه رمضان هم وزن اضافه کردیم، باید بریم ورزش کنیم وزنمون رو کم کنیم، از بس چربی و شیرینی. برادران عزیز، خواهران محترم، اول به خودم عرض می کنم، ثانیاً به شما عرض می کنم، هدف روزه رو باید توجه داشت. اونایی که هدف روزه رو متوجه بودن، روزهشون اینجور تربیتشون کرد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، فدای این خانه بشم، فدای اهل این خانه بشم، دنیا فدای این خانه کوچک بشه که علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین و خادمشون فزه نشستن سر سفره افطار. فقط در این سفره کوچک 5 گرده نان، یتیم آمد، فقیر آمد، مسکین آمد. نگفتن یک نون رو به او بدیم، 4 تاشو خودمون بخوریم. هر چه بود در سفره نثار فقیر شد. این روزه ایست که میفهمه گرسنه، گرسنگی کشیده تا بفهمه گرسنه چه میخواد. اسیر آمد، اسیری که کافر دیگه، ظاهرا اسیر باید استرقاق شده باشه، کافر باشه که اسیر گرفته شده باشه. کافر آمد از در خانه علی و فاطمه، ناامید برنگشت. نه ناامید برنگشت، هر چه در سر این سفره بود نصیب او شد. این روزه واقعی است. خب من خیلی معطلتون نکنم و بنا دارم خطبه ها کوتاه‌تر باشه. عزیزان گاهی در بیرون نشستن و من شرمنده میشم در این هوای گرم، ولی حقیقتا اگر ما از این فرصت ها برای سفر آخرتمان و تذکر و تنبه خودمان و بیان معارف استفاده نکنیم، میترسیم مؤاخذ باشیم. سعی میکنیم فشرده، کوتاه، تا جایی که ممکن هست به اختصار اما بهره برداریم از این جلسات بشود. خدا را سوگند میدهیم به حق اولیاش، خدایا روزه ما را روزه حقیقی و نمونه قرار بده، توفیق رسیدگی به فقرا و نیازمندان را در تمام عمر به همه ما عنایت فرما. خدایا توفیق دلجویی از دلهای شکسته، رسیدگی به آنهایی که امتحانشان میکنی با فقر و مصیبت، به ما مرحمت بفرما. انشاءالله به خواست خدای متعال در هفته آینده در نیمه ماه مبارک رمضان ولادت با سعادت حضرت امام مجتبی است که من در خطبه دوم به اون اشاره خواهم کرد. این مناسبت بزرگ را به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. پناه ما در دنیا و آخرت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. هستن و این ولادت ها برای ما بشارته. احساس میکنیم دوباره خونده شدیم به سفره رحمت الهی، خونده شدیم به سفره محبت اهل بیت، خونده شدیم به در خانه کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، که حالات او و بخشش های او و عنایت های او معروف و مشهور است. خدایا توفیق شناخت حضرت امام مجتبی، توفیق محبت امام مجتبی، توفیق اطاعت امام مجتبی، توفیق زیارت قبر تخریب شده او در جنت البقیع در کنار قبر مطهر جدش، و توفیق شفاعت آن حضرت در قیامت را نصیب همه ما بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله.